عرض و خدمتون عرض کنم که موضوع پیمان سپاری ارضی و دیگه چونم براتون بگه که کرونا و همه اینها دست به دست هم داد که این بازار شاید بگیم آماده کسادی بود و دامن زد بهش. از دو مهمان گرامیمون بخواییم بپرسیم که الان وضعیت چگونه است و چطور میشه از این حالت کسادی این بازار رو در آورد. فرش دستباف گرانه یا به نظر میرسه که گران باشه یا نه، ارزش پول ملی ما خیلی پایین هست، به نظر میرسه که فرش خیلی گران هست. بعد در واقع میشه گفت یه جورایی کسی که فرش دستباف میخره گویی که زندگی لوکسی باید داشته باشه. آقای سید علی آل احمد، عضو محترم هیئت مدیره اتحادیه تولید کنندگان و صادر کنندگان فرش دستباف کشور، و جناب آقای علی بادامبرجاه، فعال حوزه فرش، دو مهمانی هستند که میخواییم در این باره باشون گفتگو بکنیم. آقای آل احمد سلام عرض میکنم.
سلام عرض میکنم، امیدوارم که برنامه خوبی داشته باشیم.
متشکرم جناب بادامبرجاه، سلام بر شما.
عرض سلام و درود دارم خدمت شما و شنوندگان خوب برنامه صبح و گفتگو در خدمت هستم.
متشکرم. آقای آل احمد، از وضعیت تولید و صادرات برای ما آماری چیزی هست که بگید نسبت به مثلا دو سه سال گذشته چقدر افت کرده این تولید و صادرات؟
ببینید، به خصوص حالا تا قبل تا سال 96 حجم صادرات ما ارزش دلاریش در حدود 350-400 میلیون دلار بود.
بله.
تو سال 97 وقتی تعهد برگشت ارز اعلام شد و تو همون خرداد ماه سال 97 تحریم فرش دستباف توسط آمریکا هم آغاز شد، خب تا بتونه صادر کننده بفهمه که چه اتفاقی داره براش میفته رویه ادامه داشت، بوده 238 میلیون دلار صادرات
سال
97.
بله.
تو سال 98 که دیگه مشخص شد اونایی که سال 97 صادرات کرده بودن خیلی ها کارتشون تعلیق شد، جلوی صادراتشون گرفته شد و اون تعهد برگشت ارز اثرش رو تو کار اعمال کرد، دیگه شرایط جدید شد و صادرات کشور به 70 میلیون دلار رسید
برای سال 98.
98 و سال 99 هم همین حدود 60 میلیون دلار بود. الان برای سال 1400 با توجه به اینکه آمار 3 ماه 4 ماه منتشر شده، پیش بینی اینه که سال 1400 هم به همون 50 میلیون دلار 60 میلیون دلار بیشتر نتونه رسید.
آقای آل احمد، این البته تو خبرها اومده بود که آمریکایی ها تحریم های غیر هسته‌ای رو دارن برمی‌دارن یا بخشش رو برداشتن.
بله.
این که حالا در ادامه چه چیزی رو حذف می‌کنن نمی‌دونم، اما تحریم های غیر هسته‌ای حالا به تعبیر خودشون البته دیگه دارن حذف می‌کنن، این اتفاق برای فرش نیفتاده یا قرار نیست به نظرتون بیفته؟
هیچ خبر دقیقی مبنی بر این که از چه زمانی اتفاق خواهد افتاد برای فرش دستباف هنوز نیست.
بله.
و هیچ کدوم از خریدارایی که تو آمریکا هستن اقدامی نکردن مبنی بر اینکه آماده بشن که ظرف چند ماه آینده وارد بازار خرید بشن.
خب در داخل اون وقت وضعیت بازار چجوریه؟
در داخل خب وضعیت اینطوره که ما تو بخش تولید، یعنی بخش عرضه داستان، و تو بخش تقاضا اگه بخوایم یه تحلیل رو داشته باشیم، تو بخش تولید چون بر اساس امید به آینده معمولا سرمایه گذار ورود میکنه به تولید و چون از سال 97 به مرور در از تقاضای مشتری ها کاهش پیدا کرده، کرونا هم بوده، یه مقدار بازار ترمز کرده و تولید کننده ها تعداد دارایی که دارن برای تولید استفاده میکردن تا حد ممکن کم کرده.
چقدر حدودا؟
آمار دقیق از تولید رو
درصد میخوام بدونیم
نداره، ولی من دوستانی که تو کار تولید هستن و میبینم شاید تا 50% هم
تولیدشون
رو کم کردن.
آره.
اما از اون طرف تو بخش تقاضای خارجی هم به جهت تعهد برگشت ارز، ما افرادی که فرش دستباف رو میبردن و تو شبکه توزیع جهانی قرار میدادن به امید اینکه ظرف 5-6 سال آینده به فروش برسه، هم کرونایی بود که موجب میشد تمام بازارهای جهانی یه مقدار کند میشد، هم اینکه این تعهد برگشت ارز به عنوان یه موضوعی که هزینه نقد بود موجب شده بود که این جا به جای کالا حذف شد. یعنی ما کاری به فروش نداشتیم، ما همیشه وقتی فرش صادر میشد از ایران میرفت تو شبکه توزیع قرار میگرفت. اما از زمانی که این اتفاق افتاد، شبکه توزیع که به صورت امانی کار میکنه، خیلی وقتا به صورت نمایشگاهی کار میکنه، این شبکه توزیع بازارهای عمده فروشی و انبارهای عمده فروشی رو تو خارج کشور از فرش ایرانی خالی شد.
بله.
و جایگزین شد با فرش رقیب، هند، پاکستان، افغانستان. اینا اومدن اون بازارها رو پر کردن.
بله.
و خب کار ما خیلی سخت شده الان.
بله. بسیار خب، ممنونم آقای علمت. آقای بادام برجا، توضیحات آقای علمت رو شنیدید. با مکانیزم تولیدمون سنتی، چون فرش دستبافه و ظاهرا راه دیگه ای هم نداره، اینکه یه سرمایه گذاری چند تا تولید کننده در شهرهای کوچیک یا روستاها پیدا میکنه، سرمایه گذاری میکنه، مخارجشون رو میده، حالا بیمه هم یه حمایتی کرده از سالیان قبل تا الان و قالیبافان و فرشبافان رو بیمه کرده به نوعی. این مکانیزم سنتی باعث نمیشه وقتی کرونایی میاد، تحریمی میاد و تقاضای بازار دچار نوسان میشه به خاطر نوسانات ارزی، گران شدن مواد اولیه، بازار بخوابه، این سنتی نیست؟ نمیشه این واقعا روش و سبک تولید رو که شاید از مثلا 40 50 سال گذشته تا الان تغییر چندانی نکرده، نمیشه عوضش کرد؟ بلکه اگر کرونا بره که انشالله میره، بلکه تحریم ها بره که انشالله میره، این بازار دوباره رونق پیدا بکنه.
من تشکر میکنم از توضیحات دوست عزیزم آقای رحمت به درستی اشاره کردن. ببینید، من یه نکته رو خدمت شما عرض بکنم. ما در کنار تولید سنتی فرش دستباف الان مجموعه های بسیار فرضی خصوصی رو داریم که توی کشور به شکل خیلی منسجم و درستی هم با رعایت اون ضوابطی که نیازمند بازاریابی بین‌المللی هست یا به صورت داخلی هست، دارن فرش رو به صورت خیلی خوبی تولید میکنن.
فرش دستباف و آقای بادام.
بله، دستباف. بله، طراحی های بسیار جدید، مبتنی بر نیاز روز بازارهای جهانی و با بهره‌وری خوبتر نسبت به گذشته. نمیگم یک سیستم کاملا مدرن شده و بروز شده بین‌المللی هستش، اما با توجه به الزاماتی که در کشور ما وجود داره و شرایطی که وجود داره، اتفاقات خیلی خوبی تو این زمینه افتاده. منتها ما الان مسئله سیاست گذاری ها. ببینید، تحریم که شما میفرمید، ما تقریبا از اول انقلاب ما تحریم فرش رو توسط آمریکا داشتیم، هم در زمینه تحریم فرش، هم در زمینه تحریم تبادلات مالی. یعنی ما با این مسئله گریبانگیر بودیم تا امروز، چیزی نبوده که مال امروز جدید باشه. و صادر کننده های ما، تولید کننده های ما، فعالان فرش این رو حل کرده بودن. ما حتی به آمریکا صادرات فرش داشتیم، دوستان آقای علفه دیگران میدونن. همین الان اگر کسی بخواد صادرات بکنه به آمریکا، خیلی راحت میتونه با یه پیچ کوچولو این کار رو انجام بده، با یه تغییر. اینو خود آمریکایی‌ها میدونن. منتها ببینید، ما بحثمون بحث سیاست‌گذاری‌های داخلیه، سیاست‌گذاری‌های غلطی که باعث شد بازار کاملا قفل کنه. ببینید، من یه نکته رو راجع به بازگشت ارز صادرات خدمت دوستان عرض بکنم. این خیلی جالبه. من اینو توی جلسه صادراتی وزارت صنعت و تجارت که معاون وزیر حضور داشتن، دقیقا همین نکته رو اشاره کردم که ببینید، وقتی یه معدندار مثلا سنگ آهن صادر میکنه، 20% قیمت سنگ آهن هزینه استخراجشه، 80% ارزش افزودش.
بله.
این میتونه 80% این پول رو نیاره، با 20% ادامه حیات بده. یعنی اون 20% پولی که برگرده، هزینه استخراجش در اومده، میتونه ادامه بده. یعنی
درست.
پول برنگرده تو ایران اتفاق واسش نمیفته.
خب،
اما فرشی که صادر میشه، 80%ش هزینه تولیده.
بله.
یعنی کسی که صادر میکنه، اگر بخواد پول خودش رو برنگردونه به ایران، عملا دیگه نمیتونه تولید بکنه.
بله.
بنابراین چیکار میکنه؟ بنابراین ما اصرار کردیم، ده ها نامه ارسال کردیم، جلسات مستمر با انواع و اقسام مسئولین، از معاون رئیس جمهور، معاون اول رئیس جمهور شما بگیرید تا رئیس بست مجلس شورای اسلامی تا دیگران، گذاشتیم برای اینکه این قانون رو راجع به یک استثنا راجع به فرش قائل بشن. بحث ما در فرش دستباف امروز برای اینکه فرش رو نجات بدیم، فقط و فقط تحریک تقاضا. یعنی ما باید تقاضا رو تو کشور تسهیلاتی قائل بشیم برای کسی که در داخل کشور میخواد خرید بکنه، تسهیلاتی قائل بشیم برای صادرکننده‌ای که میخواد صادرات کنه، من نمیگم پول بدیم به هیچ عنوان، ولی تسهیلاتی قائل بشیم که تقاضا تحریک بشه. زمانی که تقاضا تحریک بشه تولید خود به خود شکل میگیره.
آخه در داخل بخش... در داخل که امکان پذیر نیست آقای بادام‌بزار.
فقط الان بحث تقاضا پیش اومد، من سلام میکنم با آقای بادام‌بزار. مردم نوشتن که سلام، خب معلومه فرش دست بافت بمیره وقتی اینقدر تبلیغات هست برای فروشگاه‌های بزرگ فروش فرش ماشینی. و دوست دیگری هم نوشتن سلام، مگه کسی پولش میرسه به فرش دست بافت؟
همین نکته دوم رو می‌خواستم بگم آقای بادام‌بزار.
من یه نکته رو خدمت شما عرض بکنم، شاید شما براتون جالب باشه. الان ما یکی از بزرگترین ضعف هامون در جامعه داخلی خودمون عدم اطلاع رسانیه. شما بعضا میتونید با 3 میلیون 4 میلیون تومان یک فرش دستباف بسیار زیبای عشایری برای منزلتون خریداری کنید که از اون فرش های کلاسیک چند ده میلیون تومانی خیلی قشنگتر هم میشه. من توی این بخش تخصص دارم، با طراحی دکوراسیون داخلی میشه فضاهای بسیار زیبا و دلچسب و قشنگ تولید کرد با فرش هایی که هزینه‌اش خیلی ارزونه. ببینید، یه فرض کنید که من یه زمانی توی برنامه رواق تماشا به خدمت دوستان خودمون تو خود عوامل برنامه اعلام کردم که آقا شما 5 میلیون تومان میتونید 6 متر مربع فرش دستو بخرید. حالا این قضیه مثلا بالای یک سال پیش بود، همین الان شما با 10 12 میلیون تومان راحت میتونید یک 6 متر مربع فرش دستو خوبی که سرش به تنش بیارزه بخرید و این واقعا امکان پذیره. یعنی ما این عدم اطلاع رسانی به جامعه خودمون و عدم ایجاد ارتباط تنگاتنگ بین بدنه فرشی فرش دستباف و جامعهمون و دور افتادن جوانامون از فضای فرش دستباف باعث شده که اون فرهنگی که در ما وجود داشته برای اینکه فرش دستباف استفاده بشه یواش یواش از بین بره و این گسستگی باعث صدمه بیشتر به فرش دستباف شده. ما اگر تبلیغات بکنیم میتونیم همین الان یک بازار بسیار جذاب بسیار خوب در بازار خود داخلی کشورمون برای فرش دستباف بود.
خب الان اینا که فرش ماشینی رو تبلیغ میکنن چجوری تبلیغ میکنن که شما نمیتونید تبلیغ کنید؟ این حمایت
ساختاره. ببینید ساختاره، ببینید اصلا تولید کنندگان فرش دستباف با تولید کنندگان فرش ماشینی کاملا متفاوتن. خب. ببینید تولید کنندگان فرش ماشینی یک کارخونه داران تراست های بسیار بزرگی هستن که میان توان مالی بسیار بالایی دارن، نمیتونن وارد این بازار بشن و کار انجام بدن. تولید کننده فرش دستباف خورده، صادر کننده فرش دستباف الان بسیار ضعیف شده. ببینید، ما 40 سال شاید بخوام بگم حتی بیش از اون 50 سال 60 سال ما این بخش صادرات فرش دستباف خودمون رو تحت فشار بسیار شدیدی قرار دادیم. ما سال 1370 تو دهه 70 74 75 76 سالهایی بوده که 1,600,000,000 دلار صادرات فرش دستباف داشتیم و دومین کالای غیر نفتی صادراتمون فرش دستباف بوده. امروز رسیده به 50,000,000 دلار. من یه چیز جالبتر به شما بگم، تعرفه هایی که اون زمان حساب میکردن بر اساس اون صادرات رو محاسبه میکردن الان 4-5 برابر شده.
یعنی آقای بادام‌بزار، اگر حالا این تعرفه یکیش که الان گفتید، یک بستر تبلیغ اگه فراهم بشه برای فرش دستپا، فکر میکنید رونق پیدا بکنه با همه این؟
حتما. خب
خیلی راحت ببینید آقای بادام، خیلی راحت الان با شبکه ایران کالا میتونن تولید کنندگان فرش دستپاف ارتباط بگیرن با نازلترین پرداخت، میتونن عالیترین تبلیغات در شبکه ایران کالا بکنن. چرا تو رو نکردن؟ کار ندارید.
حرف شما رو خریداری میکنم که ما بدنه بخش خصوصیمون هم نیاز داره به اینکه یک روح جدیدی از
اون که اولش عرض کردم تولید نمایش روشش تغییر کنه.
ببینید این مشخصه، اما من میخوام یه نکته دیگه هم به شما عرض کنم.
بله.
ببینید، ضریب پوشش و ضریب نفوذ یک شبکه مثل ایران کالا توی جامعه ما انقدری نیست.
اینطور نیست چون چند ساله آقای بادام‌بزار داره فعالیت میکنه، خیلی از تولید کننده ها ورود کردن، مخاطب دارن این شبکه
و هستن. الان فرش دستباف هم توی شبکه ایران کالا داره کار میکنه، چند این نفر از دوستان ما توی این شبکه کار کردن، ولی ضریب نفوذ. ببینید، اطلاع رسانی که خدمتتون دارم انجام عرض میکنم یک بحث اطلاع رسانی عام در جامعه،
درست،
یعنی یک بستر عمومی باید
تو چشم مردم باید باشه. بله،
دقیقا. دقیقاً.
ممنونم آقای بادام برجا از جناب علی و آقای آل احمد، بی‌نهایت متشکرم. هر کمک رسانه‌ای که بشه تو این زمینه کرد، ما به سهم خودمون خوشحال میشیم و آمادگی هم داریم که این کار رو انجام بدیم براتون.
من از شما تشکر می‌کنم.
ممنونم از شما آقای بادام برجا عزیز. قربون شما. آقای آل احمد بی‌نهایت سپاسگزارم از حضورتون.
سلامت باشین، انشالله که بشه اتفاقات خوبی برای فرش دستمال و فعالینی که در حوزه شاید 2 میلیون نفر تو کل کشور نونخور فرش دستمال هستن، انشالله بشه این مشکلات برطرف بشه و این چرخه اقتصاد فرش دستمال به کار بیفته.
متشکرم. ما به سهم خودمون اعلام آمادگی کردیم آقای آل احمد.
بله بله، بسیار ممنونم. خداحافظ.
خداحافظ.
دقیقاً سر صبح همون لحظه که چشما باز نمیشن، دل بده به رادیو، گوش بده به صبح و گفتگو. شنبه تا چهارشنبه ساعت 7 تا 8:30 صبح از شبکه رادیوی گفتگو. موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز.
خب بریم سراغ تحریریه و خبرهای امروز مطبوعات.
با سلام مجدد خدمت شما و تمام بینندگان عزیزتون. متاسفانه همونجوری که ساختمون ریخت،
مشاغل گروه دو که باید
به وسیله آقای سید ابراهیم رئیسی با 17
در خدمتتون هستم با ارائه آخرین اطلاعات و آمار مربوط به
4 که باید در شهرهای قرمز و نارنجی کرونایی
در ست چهارم با نتیجه بله تمام شد و اینجا
بررسی جلد روزنامه ها و آخرین اخبار در تحریریه.
سرکار خانم زینب رجایی، خبرنگار محترم خبرگزاری مهر، سلام بر شما، صبح بخیر.
سلام عرض میکنم خدمت شما و همه ایرانیان که صدای من رو میشنوند. سلام عرض میکنم.
بفهمید، خواهش میکنم خانم رجایی.
خب امروز رو با روزنامه کیهان شروع میکنیم. روزنامه کیهان امروز تیتر زده که لاف در غربت پشت پرده تهدیدهای آمریکا و اسرائیل. این یه گزارشی هست در خصوص یه تهدیداتی که توی چند هفته اخیر رژیم صهیونیستی در واقع ادعا کرده اونها رو و کیهان به این موضوع پرداخته. البته کیهان یک تیتر مهم دیگه هم داره، یه نامه منتشر شده. آقای راسخ من که محتوای این نامه بر این بوده که خزانه دولت خالی هستش. کیهان در این باره اینطور تیتر زده که انتشار سوال برانگیز یک نامه درباره خالی بودن خزانه و به این موضوع پرداخته. روزنامه بعدی روزنامه وطن امروز هست که عکس جلد خودش رو به اقدام عجیب رئیس جمهور امریکا اختصاص داده. رئیس جمهور امریکا در یک اقدام عجیب در نیوجرسی با یک شخصیت خیالی دست داده و وطن امروز تیتر زده که خورز و خان سلام و عکس آقای بایدن رو گذاشته که در واقع با یک شخصیت خیالی دست دادن. و البته یک گزارش مهم هم وطن امروز داره و نوشته که روایت آگاهی و امید. در این گزارش به مقایسه رفتاری در دولت آقای رئیسی و دولت آقای روحانی پرداخته، مبنی بر این که آقای روحانی خب ما خاطرم هست یک مقداری توی اعلام آمارها حتی در اولین گفتگوی تلویزیونیشون آمارهای تلخ و تند زیادی ارائه کردن، ولی مثل این آقای رئیسی در واقع نگاه متفاوتی به این قضیه دارن. روزنامه بعدی روزنامه شرق هست که عکس جلد خودش رو از آقای روحانی انتخاب کرده و نوشته که صدق و کذب تخلیه خزانه و در این باره اینطور توضیح داده: در آستانه مذاکرات اصرار برخی رسانه ها در خالی بودن خزانه دولت. البته آقای نوبخت هم مثل این که واکنش نشون دادن به این موضوع و گفتن که اگر خزانه خالی بود چطور حقوق دادید. یه تیتر دیگه هم داره در روزنامه شرق به این موضوع پرداخته شده که در خصوص این موضوعی که کمیسیون قضایی مجلس داره بهش میپردازه، ماجرای رسیدگی به اموال دارایی های مقامات کشور که خیلی پربحث بوده در این مدت اخیر، که مثلا اینکه اخیراً قید محرمانگی و ممنوعیت انتشار این اطلاعات به این قانون اضافه شده. شرق اینطور تیتر زده که گفته که از کجا آورده اید محرمانه شد. اما روزنامه بعدی روزنامه جامعه جمع هست که تیتر اول خودش رو در واکنش به انتصاب اخیر شهردار تهران انتخاب کرده و نوشته که خط قرمزهای خدمت در جبهه انقلاب. اخیرا شهردار تهران که در انتخابات ریاست جمهوری هم کاندیدا بودن و در تبلیغات خودشون گفته بودن که ما در واقع از فامیل های خودمون استفاده نمی کنیم و این شعارها، ایشون در اقدامی داماد خودشون رو به عنوان مشاور انتخاب کردن. اگر زمان داری من روزنامه دیگه هم بخونم.
بله خواهش کنم، یه روزنامه دیگه هم محبت.
بله. روزنامه بعدی روزنامه همشهری هست که تیتر اول خودش رو به موضوع حضور شدن مدارس اختصاص داده. یک موضوع رو عنوان کرده که تا الان خیلی کسی بهش نپرداخته بود. همشهری تیتر زده که پشت پرده مقاومت علیه آموزش حضوری. و در این باره توضیح داده که زمزمه های مشترک از مدیران برخی مدارس به گوش میرسد که از بیمیلی آنها برای بازگشت به آموزش حضوری حکایت دارد. گویا خیلی از کارهای مدارس هنوز علاقمندن که تدریس به صورت آنلاین ادامه داشته باشه و بچه‌ها هنوز از خونه درسشون رو بخونن. حالا باید ببینیم این مخالفت‌ها به کجا میکشه.
خیلی متشکرم از شما سرکار خانم رجایی بزرگوار، براتون از این موفقیت میکنیم.
سلامت باشید.
خدا حافظتون باشه. انشالله.
خدا نگهدار.
چشای تو یه جادوی خاصی هست، تو نگاه تو انگاری احساسی هست، قبل دنیا رو فراموش میکنم وقتی به تو نگاه میکنم. تو همه عمر مثل تو رو ندیدم، یه جورایی خاطرت عزیز عزیزم، از دیدن تو سیر نمیشه چشم من، به تو نگاه میکنم. تو چشای تو یه جادوی خاصی هست، تو نگاه تو انگاری احساسی هست، قبل دنیا رو فراموش میکنم وقتی به تو نگاه میکنم. تو همه عمر مثل تو رو ندیدم، یه جورایی خاطرت عزیز عزیزم، از دیدن تو سیر نمیشه چشم من، به تو نگاه میکنم. که نزدیکم به تو انگار دلم میلرزه هر دفعه صد بار، واسه یه حسی که به تو دارم، به تو نگاه میکنم. عزیز جونم نامهربونم، گوشه یه چشمی به این دل خونم، واسه یه حسی که به تو دارم، به تو نگاه میکنم.
هوای تو تازه میشه حال من، وقتی که هستی خوب میشه احوال من، تو رو دوست دارم تا ابد کنارم باش به تو نگاه میکنم. تو همه عمر مثل تو رو ندیدم، یه جورایی خاطرت عزیز عزیزم، از دیدن تو سیر نمیشه چشم من به تو نگاه میکنم. آروم جونم بدون تو دیگه نمیتونم، به خدا خستست این دل خونم، بدون تو دیگه نمیتونم نمیتونم. آروم
خب در بخش تماشاخانه با اجازه شما میخواییم گفتگو کنیم با محمد رضا ایمانیان عزیز. اینم یه راز دیگه، دارم رازای قدیمیمو برات فاش میکنم تا جا برای راز جدیدم بازتر بشه.
من میگم نرو، چون نمیدونیم این یارو کیه، چون مامان مریضه تو بری تنها میمونه، چون خون زندگیمون
با چیه میگیری؟ اصلا آقا منم که شاکیم، به من ظلم شده.
اگر نیت یک ساله دارید برنج بکارید، اگر نیت ده ساله دارید درخت قرض کنید، اگر نیت صد ساله دارید آدم تربیت کنید. سینماتوگراف آدم تربیت میکنه.
معرفی آثار نمایشی برتر در تماشاخانه.
در ساعت 7:57:55 روز پنجم آبان ماه 1400 سلام میکنم به محمد رضا ایمانی عزیز.
منم سلام میکنم به ایمانیان عزیز.
به نام خداوند بخشنده مهربان سلام عرض میکنم خدمت شما همه شنوندگان نازنین برنامه‌تون. امیدوارم که صبح خوبی شروع کرده باشید، آخر هفته خوبی پیش رو داشته باشید.
الهی آمین.
ارادت محمد رضا جان، آقا ما در خدمتیم.
خواهش میکنم. فرهاد دهنوی عزیز تهیه کننده برنامه یک ترانه قشنگی پخش کرد که چشای توی جادویی داره، واقعا چشاش جادو داره، خواستم بگم جادوش خیلی یه دقیقه ما رو نگیره.
عجب.
آره مخبرام رو سریع بگیم. جان به راسخ راجع به فرد جفاف صحبت کردیم و شرایطی که داره، اتفاقا میخواستم راجبش بگم که یکی از فرصتهای ناب و درجه یکی که میشد ما فرش و دستباف رو معرفی کنیم، ظرف همین حدوداً یک ماه اخیر درست. از دستش دادیم. نمایشگاه اکسپوی که هر 4 سال یک بار برگزار میشه در بیخ گوش ما در همین خلیج فارس عزیز در شهر دبی برگزار میشد، یک مجموعه هستش که هر 4 سال یک بار کشورهای مختلف
160 کشور فکر میکنم.
بله دقیقاً 160 کشور در شرکت میکنن. در سالهای گذشته بیشتر به حوزه گردشگری مربوط بود، اما یواش یواش تغییر ماهیت داده و به نوعی نمایشگاه معرفی کشورها به دنیا. و متاسفانه امسال هم ما به همون شیوه چندین سال قبل یه غرفه‌ای که چند تا بروشور گذاشتیم و یه چند تا براسم و سمینار برگزار کردیم و تمام، اما بسیاری از کشورها برنامه ریزی های بسیار سنگینی انجام دادن برای معرفی خودشون، نه فقط در حوزه گردشگری، در حوزه معرفیشون در پیشرفت‌های اجتماعی، تکنولوژی، حوزه توریسمشون و دقیقاً فرش دستباف هم میتونست یکی از این زمینه‌ها باشه. ما دوباره از دستش دادیم، امیدوارم 4 سال آینده رو از دست ندیم، برنامه‌ریزی دقیقی داشته باشیم. فرصت‌ها کم نصیب هر کشور بعدی خواهد شد، انقدرم نزدیک به ما باشه و سهل و بسون‌تر باشه.
متشکرم از یادآوریتون آقای ایمانیان عزیز. حالا که دیگه گذشت، اما کاش که این پیشنهاد رو زودتر میدادن، دوستان میرفتن سازمان توسعه تجارت هماهنگ میکردن که دست کم اونجا حضور داشته باشن. خبر دارم که حضور داشتن، منتها نه فرش دستباف.
شیوه خیلی قدیمی تر نام راسته.
بله بله.
ما هر از دوره قرفمونو بذاریم، چند تا بروشور بذاریم، مثلا هی تخت جمشید و پل خواجو یا سپل و اینا رو هی معرفی کنیم.
مثل همیشه
این شیوه همیشگی بوده. فکر میکنم دیگه باید نوآوری های جدیدتری داشته باشیم.
ممنونم از
خب آقا فیلم چی ببینیم آخر هفته؟
بله، شورای صنفی نمایش زمان اکران 10 فیلم سینمایی رو اعلام کرد تا ابتدای دیما. همین مطلب یه مقدار حرف و حدیث هم ایجاد کرده. خب حدوداً 10 فیلم قراره در طول 1 ماه و نیم 2 ماه آینده اکران بشه که خب آمار عجیب غریبی هست. فیلم هایی که در نوبت اکرام بودن به دلیل شرایط کرونایی امکان اکرام پیدا نکردن. به نوعی بعضی ها میگن این فیلم سوزی محسوب میشه. این